اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. هست حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. اداره ترامپ اعلام کرده که به اساس او مانع اقامت دائمی یا اخذ تابعیت آن ده از مهاجرین در ایالات متحده میشه که از مزایای خدمات عامه یا رفاه اجتماعی مانند کارت های مراقبت صحی استفاده میکنند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شما همتون بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اعلام شرایط اساسی خود برای مصالحه با گروه طالبان گفته است که معامله بر سر نیروهای امنیتی آن کشور را نمیپذیرد.
هیچ موافقت نامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست. هر کسی که فکر میکنه که دوران باد دکتر نجیب اثر قوای مسلح افغانستان تکرار میکنه خواب از و خیال از و خیال بکن خواهد بود.
آقای غنی که در میان نیروهای امنیتی افغانستان در وزارت دفاع آن کشور سخنرانی میکرد افزود در توافقات صلح دولت افغانستان به عنوان دولت رسمی مشروع و نمایندهی تمام مردم افغانستان و نیروهای امنیتی آن کشور نیز به عنوان شریک اصلی و قانونی جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که در صورت رسیدن به توافق صلح با طالبان در پیمان‌های امنیتی و استراتژیکی که دولت افغانستان تا حالا با قدرت‌های جهان به شمول آمریکا و ناتو امضا کرده هیچ تغییری نخواهد آمد. محمد اشرف غنی همچنان تاکید کرد که کشورش رو به پیشرفت بوده و به عقب بر نخواهد گشت و دیگر زنان افغان زیر شلاق کسی قرار نخواهند گرفت. این اظهارات در حال بیان می‌شود که تازه در این دور گفتگوهای ایالات متحده و طالبان به پایان رسیده و انتظار می‌رود توافق ناشی از این مذاکرات به زودی اعلام شود. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گزارش‌های مبنی بر کاهش عملیات‌های نظامی در برابر طالبان را رد کردند. نشریه نیوزویک، یک رسانه آمریکایی، روز سه‌شنبه گزارش داد که نیروهای آمریکایی در افغانستان دستور گرفتند تقریباً تمامی عملیات‌های نظامی در برابر طالبان را محدود ساخته و نیروهای آمریکایی به مشوره‌دهی خود به نیروهای امنیتی افغان نیز پایان دادند. اما دگروال سانی لگت، یکی از سخنگوهای نیروهای آمریکایی در افغانستان، در گفتگو با صدای آمریکا این گزارش را نادرست خواند. با گفته این افسر آمریکایی، گزارش تغییرات در صلاحیت‌ها و عملیات‌های نیروهای ایالات متحده در افغانستان بی اساس است. دگروارد لگت افزود که چون این دستورهای دریافت نکردند و چون این تغییرات به وجود نیامده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است که طالبان در عید به جای آتش بس 13 تهدید را برنامه‌ریزی کرده بودند. آن وزارت گفته است که آرامش نسبی در دو روز اول عید قربان نتیجه دفع حملات شورشیان طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغان بوده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، شام دیروز به صدای بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان تا پایان روزهای عید و پس از آن هم به تامین امنیت افغانستان متحدند. این وزارت همچنان گزارش‌های را رد کرد که گویا طالبان در روزهای عید آتش بس غیر رسمی را اعلام کردند. قرار خبر دیگر، وزارت داخلی افغانستان گزارش طالبان مبنی بر رهایی شماری از نظامیان این کشور را به مناسبت عید قربان رد کرده و اعلامیه آن گروه را تبلیغات خوانده است. گروه طالبان در 19 اسد اعلامیه‌ای را نشر کرده و در آن از رهایی 76 نظامی افغان در ولایات کندوز، اروزگان، خوست و سرپل خبر داد. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که بعد از تحقیقات و بر اساس معلوماتی که از ولایات مختلف افغانستان جمع آوری شده، تاکنون هیچ زندانی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا چند روز گذشته از بند گروه طالبان آزاد نشده است. این در حالی است که حکومت افغانستان اخیراً 35 زندانی طالبان را از قید آزاد کرد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از متحدان ایالات متحده خواست فشار بر جمهوری اسلامی ایران را بیشتر سازند. مایک پامپئو در یک پیام توییتر نوشته است که زمان باقی مانده تا انقضای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران و لغو ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس به پایان نزدیک می شود. آقای پامپیو اضافه کرده که واشنگتن متحدان و شرکای خود را به افزایش فشار بر حکومت ایران تشویق می کند تا به گفته وی رژیم ایران رفتار بی‌ثبات کننده خود را متوقف سازد. بر حسب تخمینی که آقای پامپیو در توییتر خود منتشر کرده، تنها 15 ماه و 8 روز به پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلام از سوی به پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی از سوی سازمان ملل متحد و همچنین لغو ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی باقی مانده است. منع تردد بی سابقه در کشمیر تحت کنترل هند وارد نهمین روز شده است. به دنبال تنش‌های اخیر، نیروهای امنیتی هند به هدف جلوگیری از حملات احتمالی در این منطقه تمام رفت و آمد مردم در کشمیر را ممنوع کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انتظار می رود منع تردد در کشمیر کم از کم تا روز پنجشنبه روز استقلال هند ادامه یابد. این قیودات پس از آن واضح شد که هند اختیارهای ویژه کشمیر را لغو کرد، اقدامی که با اعتراض شدید پاکستان روبرو شده است. قیودات رفت آمد در کشمیر تنها روز دوشنبه 12 ماه اگست برای ساعات رفع شد تا مسلمانان بتوانند نماز عید را ادا کنند. در روزهای قبل نیز دکانها برای مدت کوتاهی باز شده بود. اما گزارش ها کیست که به دلیل ادامه منع تردد ساکنان کشمیر با کمبود شدید مواد اولیه روبرو هستند. از سال 1989 به این سو حدود 70,000 نفر در نتیجه درگیری ها میان شبه نظامیان، معترضان غیر نظامی و نیروهای امنیتی هند در کشمیر کشته شده اند.
با این حال سخنگوی وزارت داخله هند گفته است که قیودات برگشت و گذار به گونه مرحله وار برطرف خواهد شد. شیوع بی سابقه تب خون دهنده در بنگلادش جان 40 تن را گرفته است. بیماری ویروسی تب خون دهنده که بیشتر با اعراض سرمازدگی سر می کند، در صورتی که به لوحه خون دهندگی برسد می تواند باعث مرگ شود. عایشه اختر یک مقام وزارت صحت بنگلادش روز سه شنبه گفت که بیش از 44,000 نفر از ماه جنوری به این سو به خاطر ابتلا به این بیماری به شفاخانه ها مراجعه کردند که تنها روز دوشنبه 12 اگست حدود 2100 نفر به شفاخانه ها ثبت نام کرده و 40 تن جان باختند. برای تخمین اینکه این بیماری تا چی حد در بنگلادش شدت کسب کرده است، مقامات صحت عامه آن کشور گفتند که برای نخستین بار در تاریخ بنگلادش رخصتی عمومی کارمندان صحی در ایام عید لغو شد تا به بحران ناشی از این بیماری رسیدگی شود. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از مسئولان هنگ کنگ خواست تا در برابر مظاهره کنندگان خشتنداری پیشه کنند. میشل بچل روز سه‌شنبه 13 اگست خواستار بررسی بی‌طرفانه و فوری درباره اعمال خشونت علیه معترضان شد. خانم بچل گفت که در بسیاری موارد استفاده از گاز اشکاور در میان معترضان و محلات بسته مستقیما علیه برخی از مظاهره کنندگان خطر قابل توجه مرگ یا جراحت جدی را ایجاد می‌کند. این در حالی است که ورود اعتراض کنندگان هنگ کنگ به میدان هوایی بین‌المللی آن شهر به روز سه‌شنبه، با وجود که فعالیت آن میدان اثر گرفته شده بود، باری دیگر فعالیت میدان هوایی را مختل ساخت و مقامات آن کشور را واداشت تا صدها پرواز را لغو کنند. هنگ کنگ بیش از 2 ماه می شود که صحنه ناامنی ها و اعتراضات گسترده علیه لایحه استرداد مجرمان به چین بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به انفجار اخیر در روسیه در صفحه توییتر خود نگاشته است که واشنگتن در حال کسب اطلاعات بیشتر درباره آن انفجار ناموفق میزایل است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور دونالد ترامپ نگاشته است که ایالات متحده تکنولوژی مشابه و در عین حال پیشرفته‌تری در اختیار دارد. آقای ترامپ این را هم نگاشته است که انفجار میزایل سکای فال روسی مردم را در خصوص جو اطراف تأسیسات و مناطق دوردست‌تر نگران ساخته و این به گفته آقای ترامپ خوب نیست. انفجار یک میزایل در هنگام آزمایش در ابدهام ماه اسد که در میدان یک پایگاه نظامی در منطقه ارخانگلسک واقع در شمال غرب روسیه رخ داد، باعث آتش سوزی شد و اداره اتمی روسیه اعلام کرد که 5 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. 2 تن از کارشناسان اتمی آمریکا نیز بر رویترز گفتند که این انفجار احتمالاً مرتبط با میزایل کروز دارای سوخت هسته‌ای است.
کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مظاهرات اعتراضی مسکو را تعقیب می کند، اما به این باور است که آن مظاهرات به اندازه کافی قابل توجه نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین امروز شنبه در نخستین واکنش علیه مظاهرات گفت که به خاطر رئیس جمهور پوتین درباره اعتراضات صحبت نکرده که او فکر میکند کدام چیز استثنایی درباره آن مظاهرات وجود ندارد. آقای پسکوف ادعاهایی را رد کرد که گویا این اعتراضات کرملین را به یک بحران سیاسی کشنده است، اما تاکید ورزید که پلیس درباره گزارش‌های اعمال خشونت علیه مظاهرات صلح‌آمیز تحقیق میکند. و خبر آخر این که اداره عالی ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت‌های اروپایی خواسته است تا به بیش از 500 مهاجر نجات داده شده از آب‌های مدیترانه فوراً اجازه دهند وارد کشورهای آن اتحادیه شوند. وینت سکوچلت، نماینده ویژه UNHCR، روز سه‌شنبه گفت این اقدام به اسرع وقت و سریع انجام شود، زیرا به گفته وی وضعیت مهاجران در حال بدتر شدن است. این مهاجران در دو کشتی گروه‌های بشردوستانه به سر می‌برند و حکومت ایتالیا که مخالف مهاجران است به آن کشتی‌ها اجازه نمی‌دهد وارد خاک ایتالیا شوند. اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد می‌گوید که نزدیک به 600 نفر در سال روان حین سفر به جانب اروپا بین آب‌های ایتالیا و لیبیا جان باختند. پایان خبر.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با آن هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. وزارت دفاع ملی افغانستان و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور گزارش‌های مبنی بر کاهش و محدودسازی عملیات نیروهای آمریکایی را علیه مواضع طالبان در افغانستان رد کردند. تحلیلگران مسائل نظامی مقیم کابل میگن که خاموشی درگیری‌ها در سه روز عید قربان بیانگری است که نقش دور هشتم مذاکرات میان طالبان و آمریکایی‌ها به صورت واضح مشاهده میشه. در رابطه گزارش داریم که عبدالحی ورشان تقدیم میکنه.
وزارت دفاع ملی افغانستان و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش های منتشره در رسانه ها مبنی بر کاهش یا محدودسازی عملیات های نظامی علیه طالبان در افغانستان را بی اساس خوانده رد کردند. دگروال سانی لیگ، یک تن از سخنگویان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، بر سه‌شنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا این گزارش ها را گمانه‌زنی های محض خوانده رد کرد و گفت
تاکنون هیچ دستور مبنی بر محدودسازی عملیات جنگی در برابر طالبان را دریافت نکرده ایم و نه هم تغییر در عملیات جنگی آمده است.
و همین ترتیب روح الله احمدزاده، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، نیز همین امروز سه‌شنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش‌های مبنی بر محدودسازی عملیات‌های نظامی علیه طالبان را به شدت رد کرد و گفت
بعد از گزارش‌ها پخش شده بود که نیروهای خارجی بعد از در عملیات‌ها با نیروهای افغان اشتراک نمی‌کنند، کاملا غلط و حقیقت نداره. نیروهای خارجی و نیروهای افغان مشترکاً به عملیات‌های خود به مثل سابق ادامه دادن و جریان داره. همین فیلن هم که ما با شما صحبت میکنم عملا عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی جریان داره.
این در حالی است که نیوزویک، یک رسانه چاپی آمریکایی، بر سه‌شنبه گزارش داده است که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دستور گرفتند که تقریبا تمامی عملیات های نظامی علیه طالبان در افغانستان را محدود سازند. و همین منوال در این گزارش به نقل از مقامات ارشد پنتاگون نوشته شده است که نیروهای آمریکایی دستور توقف مشوره‌دهی با نظامیان افغان را نیز دریافت کردند. بر رغم تکذیب و رد گزارش های مبنی بر محدودسازی عملیات های جنگی علیه طالبان از سوی وزارت دفاع ملی و نیروهای حمایت قاطی، آگاهان مسائل نظامی افغانستان با توجه به خاموشی و عدم مشاهده تحرکات ملموس نظامی در سه روز عید قربان به این باورند که ممکن دستور مقامات ارشد نظامی امریکایی در این خصوص درست باشد و به احتمال قوی نتیجه مذاکرات دوره هشتم صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده در قطر باشد. جنرال متقاعد ارکان حرب سید عزیز احمد وردک، سابق استاد حربی پوهنتون و مشاور وزارت داخله، در مورد چنین گفت
از نظر نظام سیاسی همقدر احتمال داره که بین ازیا همو توافقی که شده در بعض مسائل اون همو توافقات علت سیستم امریکا مثلا عملیات نظامی جان خواهد کردن مقابل طالبان و گفتن مقابل داعش ما اجرا میکنید اما مقابل طالبان نه. ولی اثراتش مشاهده میشه همین سی روز که میشه طالبان حتی به ضد دولت هم تبلیغ نمیکنن، این طرف هم قدر زیاد تبلیغ نمیکنن و هر دو طرف تا اندازه نرمش از خود نشان ده. خدا مهربان است که آتش بس دائمی شوه و این صلح در افغانستان بیاید.
این رد و تکذیب گزارش منع حملات علیه طالبان در حال صورت میگیرد که به تازگی هشتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و گروه طالبان در شهر دوحه کشور عربی قطر پایان یافت و هر دو طرف هم این دور گفتگو و مذاکرات را مثمر عنوان کرده نوشتند که برای امضای یک توافقنامه صلح نمایندگان دو طرف با رهبرانشان مشورت خواهند کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت های امنیتی افغانستان گفتند که چندین حمله گروهی و پلان شده طالبا به کابل و سرایر ولایات در روزهای عید خونسا و دفع شده. این نهادها آتش بس اعلان نشده طالبا را هم رد کردند. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
وزارت داخله افغانستان گفت که تحرکات گروه طالبان در روزهای عید کاهش نیافته، بلکه آن گروه پلان داشت تا در این روزها حملات را انجام دهد اما موفق نشد. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نظامیان افغان در جریان روزهای عید ده ها حمله طالبان را در پایتخت و ولایت ها خونسا یا دفع کردند. ما در سراسر افغانستان از وقوع 74 حمله تروریستی در ولایت جلوگیری کرده ایم و دقیقاً جلو 26 حمله تروریستی دشمنان مردم افغانستان را که در کابل طرح کرده بودند گرفته ایم. آقای رحمی افزود که نیروهای امنیتی این کشور همانند روزهای دیگر عملیات های هدفمند و پلان شده زمینی و هوایی را بر ضد طالبان در نقاط مختلف انجام دادند. تنها در شبانه روز گذشته 10 ولایت افغانستان شاهد عملیات های نظامیان افغان بوده است. وزارت دفاع افغانستان نیز گفت که این عملیات ها هدفمند بوده و تلفات سنگینی را بر مخالفان مسلح وارد کرده است، هرچند آمار بیان نکرد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
به هر طریق ساعتونه که حد اوسط منگ تباند دیر
در هر 24 ساعت حد اوسط ما بیش از 30 عملیات زمینی و هوایی انجام میدهیم و تنها 13 تا 15 عملیات آن هوایی است که در 10 ولایت با عملیات داریم. نهادهای امنیتی افغان در حال از تداوم عملیات ها در روزهای عید خبر دادند که کلان شهرهای افغانستان همانند گذشته شاهد ازدحام ایام عید نبود. به گفته شماره شهروندان، انجام حملات انتحاری و انفجاری قبل از ایام عید سبب هراس میان مردم شده است. محمود و غلام، دو شهروند کابل:
نسبتاً کم هستند، مردم ترس میخورن، به خاطر ترس میخورن، هر جای انتحاری میشه، حتی در مسجد مردم بروسی نمیه، به خاطر که اگر انفجار نشه نمیگه پا هست.
پس سالای پیش که بیامنیتی زیاد هست، امنیت نیست، مردم دیگه از ترس انتحار و انفجار نمیدانه که بیرون براین و بچکر و بساتیری بره. دیگه از حالا قبل که امنیت بسیار خراب است.
این در حال است که در پیام ایدی رهبر طالبان هیچ اشاره‌ای به آتش بس نشده، اما بر مسئولیت غیر نظامیان به جنگجویانش دستور داده بود. در حالی که امیدها برای رسیدن توافق میان ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان افزایش یافته، نامنی ها به ویژه حملات انفجاری در شمار از ولایت افغانستان به شمول کابل اخیراً گراف صعودی داشته است. حکومت افغانستان گفته است که نه تنها طالبان با خشونت نمی توانند در روند گفتگوهای صلح امتیاز بگیرند، بلکه هر حمله آن گروه بر غیر نظامیان مانع بزرگ فراراه صلح است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گزارش ها مبنی بر محدود ساختن عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان به اساس خوانده و رد کرده. از طرف دیگر سفیر پاکستان در ایالات متحده هشدار داده که افزایش تنش در کشمیر میتونه روند مذاکرات صلح آمریکا را با طالبان متاثر بسازه. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که سعید عزیزالرحمن تقدیم میکنه.
اسد مجید خان سفیر پاکستان در ایالات متحده این سخنان را در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز بیان داشته و در قدم اول واضح ساخته که موضوع کشمیر و افغانستان دو موضوع جداگانه است و گفته نمیخواهد که اردوی آن را رب دهد، ولی هشدار داده که اگر تنش میان اسلام آباد و دهلی نو روی موضوع کشمیر افزایش پیدا کنه، پاکستان ممکن نیروهای خود را از سرحد با افغانستان به سرحد با هند بفرستد. سفیر پاکستان اضافه کرده که اسلام آباد در مذاکرات صلح با طالبان کمک میکنه و خواهان موفقیت این مذاکرات میباشه، ولی هشدار داده که به باور خودش وضعیت در کشمیر ممکن بدتر شود. شخصا تلاش کردم تا واکنش مقامات امنیتی افغان را در قبال ناامنی های احتمالی در سرحد میان افغانستان و پاکستان دریافت کنم، اما موفق نشدم. در این حال ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گزارش ها مبنی بر تغییر در عملیات های نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بی اساس و گمانه‌زنی خوانده. قبل از این هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک گزارش داده بود که گویا به نیروهای آمریکایی در افغانستان دستور داده شده تا عملیات های نظامی خود را در برابر جنگجویان طالب محدود سازند و نیز مشوره دهی به نیروهای افغان را توقف دهند. اما ماموریت حمایت قاطع ناتو گفته که توضیحات در مورد تغییر در صلاحیت‌ها و عملیات ما بی اساس است. همچنین اضافه کرده که ما چنین دستور دریافت نکرده ایم و هیچ چنین تغییر نیاورده ایم. وزارت دفاع افغانستان نیز گزارش نیوزویک را رد کرده و رئیس جمهور اشرف غنی گفته که تمام پیمانهای امنیتی افغانستان پابرجاست.
قوای پر افتخار امنیتی و دفاعی افغانستان شریک قوای بین‌المللی است، هم برای ثبات از این خاک و هم در مبارزه با تروریسم و تهدیدات بین‌المللی. سوم، تمام پیمانهای امنیتی ما بجای است در این هیچ گونه تغییر نمی.
ادعاها در مورد تغییر در صلاحیت‌های عملیاتی نیروهای آمریکایی در برابر جنگجویان طالب در حال صورت گرفته که هشتمین دور مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان اخیراً در قطر پایان یافت. اگرچه در این دور مذاکرات کدام سند میان هر دو طرف امضا نشد، ولی هر دو طرف این دور مذاکرات را سازنده خوانده و گفتند که پیشرفت‌های نیز صورت گرفته.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در روزهای گذشته نظریه‌های زیادی در مورد چگونگی مرگ جفری اپستاین از سرمایه‌گذار آمریکایی که به اتهام سوء استفاده جنسی از دختران نوجوان زیر سن قانونی زندانی بود در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده. ویلیام بار وزیر عدلیه ایالات متحده امروز گفت که از شنیدنی که زندان فدرال منهتن نتانسته به طور مناسب امنیت زندانی خود را تضمین کنه خشمگین است. اما آنچه در روزهای اخیر جالب توجه واقع شده انتشار انواع تئوری توطئه درباره مرگ اپستاین در رسانه‌های اجتماعی است. یلا بکتاش این موضوع را مرور کرده و گزارش تهیه کرده که اینک پیشکش میشه.
جسد جفری اپستین، سرمایه‌گذار 66 ساله آمریکایی که با اتهام سوء استفاده جنسی از دختران نوجوان زیر سن قانونی در یک زندان فدرال در منهتن در نیویورک زندانی بود، صبح شنبه پیدا شد. مرگ وی باعث شکل‌گیری موج گسترده‌ای از نظریه‌های مختلف در رسانه‌های اجتماعی گردیده و موجب واکنش شدید مقامات بلندرتبه قضایی آمریکا از جمله وزارت عدلیه آن کشور گردیده است.
من و همه ما در وزارت عدلیه از شنیدن اینکه این زندان نتوانسته به طور مناسب امنیت زندانی خود را تضمین کند خشمگین هستیم. ما اکنون از بی‌نظمی‌های جدی در این محبس آگاهیم و عمیقا نگران هستیم و درخواست تحقیقات جامع را دادیم. ما تا عمق این قضیه خواهیم رفت و افراد مسئول پاسخگو خواهند بود.
از شنبه تا کنون تئوری‌های توطئه در مورد مرگ اپستین در صدر موضوعات داغ رسانه‌های اجتماعی قرار دارد و پای برنامه‌های تلویزیونی را نیز به این دوسیه باز کرده است. نظر یک طنزپرداز آمریکایی حتی توجه رئیس جمهور ترامپ را نیز به خود جلب کرده و توسط او به اشتراک گذاشته شده.
می‌دانید چیست؟ او اطلاعات زیاد درباره خانواده کلینتون داشت و آن مرد اکنون مرده است.
ناظرین رسانه های اجتماعی میگویند که مرگ اپستین نمای کامل از دروغ پراگنی در وبسایت های نظیر توییتر، فیسبوک و یوتیوب را به نمایش میگذارد.
ما در گذشته نیز همواره شاهد تئوری های توطئه بوده ایم. آنچه با گسترش رسانه های اجتماعی فرق کرده است، سرعت نشر و دامن زدن به چنین نظریه هاست.
این به یک الگوی معیاری بدل شده است. ما شاهد امواجی از دروغ پراکنی هستیم که روی سر همه فرود می آید. یکی از راه‌های نشر اخبار گزینه موضوعات پرطرفدار است که وبسایت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر به نمایش می‌گذارند تا به مردم نشان دهند که دیگر کاربران در مورد چی حرف می‌زنند. اما منتقدین می‌گویند که چنین گزینه‌های به تئوری‌های توطئه دامن می‌زنند. طرح نشان ندادن موضوعات پرطرفدار منطقی است، زیرا نشان دادن آن توجه مردم را به مطالبی جلب می‌کند که ممکن حتی جز موضوعات مورد علاقه‌شان نیز نباشد. و اگر آنچه پرطرفدار است یک تئوری توطئه باشد، شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی نیز در جذب مردم و تشدید این مطالب سهیم بودند. منتقدین میگویند که لازم است قدم‌های محسوسی برای حفاظت از چگونگی انتقال اخبار در رسانه‌های اجتماعی برداشته شود، زیرا آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد در دنیای واقعی عواقب جدی در پی خواهد داشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی همی امواج، یعنی 1296 موج متوسط و موج FM 100.5 پیشکش میشه. بعد از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات روی همی امواج دنبال کنین. ول هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری. اداره ترامپ پلیسی تازه را اعلام کرده که به اساس او مانع اقامت دائمی یا اخذ تابعیت اویده از مهاجران در ایالات متحده میشه که از مزایای خدمات عامه یا رفاه اجتماعی مانند کارت‌های مراقبت‌های صحی، مواد غذایی و یا کمک‌های مسکن استفاده میکنند. فعالان حقوق مدنی به این قانون اعتراض کردند و گفتند که این قانون به طور غیرعادلانه مهاجران فقیر هدف قرار میده. شرح بیشتر در گزارش از لیلما حبیب عظیمی.
آرتورو بالبینا 14 سال پیش به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شد. او حالا همسر و فرزندان امریکایی دارد و نامه ای از کارفرمای خود در یک شرکت ساختمانی که شغل وی را تضمین میکند دریافت کرد. اما در ماه مارچ درخواست کارت اقامت دائمی او رد شد.
من میخواهم فکر کنم که همه چیز خوب خواهد بود و میتوانم در کنار خانواده ام باشم. تصور و فکر کردن به این که من قادر به بازگشت برای دیدن فرزندانم نخواهم بود خیلی برایم دشوار است.
افراد بیشتر مثل بالبینو وجود خواهند داشت که مطابق پلیسی جدید تقاضای اقامت دائمیشان رد خواهد شد، زیرا آنها بار دوش پرداخت کنندگان مالیه خواهند بود.
اداره رئیس جمهور ترامپ در حال تقویت آرمان‌های خودکفایی و مسئولیت شخصی است تا اطمینان حاصل کند که مهاجران قادر به حمایت از خود و موفقیت در اینجا در ایالات متحده آمریکا هستند. قانون ما در کل مانع ورود خارجی‌های می‌شود که به احتمال زیاد به هدف ماندن در اینجا و اخذ کارت سبز وارد می‌شوند.
اگر فرد در هر دوره 36 ماهه و یا بیشتر از 12 ماه از مزایای عمومی تعیین شده مانند کمک مراقبت های صحی و یا مسکن استفاده کنند، این یک هزینه و مصرف را افاده می کند. فعالان امور مهاجرت دولت را متهم می کنند که به طور غیر عادلانه مهاجران فقیر را هدف قرار داده است.
این قانون افراد را هدف قرار می دهد که در تلاش برای دسترسی به منافع عام هستند، زیرا آنها نگران آن می باشند که از طریق مهاجرت و مقررات گمرکی از این منافع بهره برند.
رئیس جمهور ترامپ برای انتخاب مجدد در سال 2020 در تلاش آن است که موضع سخت وی در مورد مهاجرت ممکن در حمایت او کمک کند. این قانون بر برنامه‌های مهاجرتی بشردوستانه برای پناهندگان و پناهجویان تأثیر نمی‌گذارد و شامل معافیت برای قربانیان قاچاق انسان و خشونت‌های خانوادگی است.
دوستان دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و منشرات پشتو در رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.